طف يا ريت سليماني 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 أخو أبو مهدي أبو مهدي أخو سليماني سليماني رافع لمبكل العمر حارب طواغيت العصر حق بشهادة ينحشر يا الحاضر بكل الشداد أبو مهدي أبو مهدي راب الغيرة والوفا سليماني رمز الشرف والمعرفة سليماني بس صوته باقي ما طفى سليماني نطلب بطارع الوعد سليماني هذا الوقف وقفت على أبو مهدي بالمعركة جسما جسام أبو مهدي من بعد نبغى بك العزم أبو مهدي والنادي يا حيدر مدى ألي مولاه ألي مولاه ألي مولاه ألي مولاه والنادي يا حيدر مدى ألي مولاه والنادي يا حيدر مدى علي هلا وصل الله على بوكينا على حسين 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 حسين
جمهوری اسلامی تجربه ما نشان میده که مقاومت جواب میده در مقابل دشمن هر جا ما مقاومت کردیم جواب گرفت
از همت ها باکری ها و چمران ها تا سلیمانی ها و فخری زاده های امروز ایران خلاصه عشق است و قطعه ای از بهشت ایران تندیس زیبای عشق است که در میدان ایثار قد کشیده است رادیو مقاومت موج FM ردیف 95 ممیز 5 دهمگاهرتز
این کشور اسرائیل بزرگه، سرزمین موعودی که تئودور هرتزل بنیانگذار صهیونیست برای یهودی‌ها تعریف کرده. مواد لازم برای ساختن این اسرائیل بزرگ چیه؟ بله، 100% فلسطین، 100% لبنان، 100% اردن، 70% سوریه، 50% عراق، 33% عربستان سعودی، 50% کویت و ترکیه و مصر به میزان لازم. فکر میکنید نمیتونه این کارو بکنه؟ سازمان ملل مثلا نمیذاره؟ چرا؟ خیلی راحت میتونه. نهایتش هم سازمان ملل یه ابراز نگرانی میکنه و میره. مگر از همون اول چجوری فلسطین رو گرفتن؟ اولش توی سال 1917 چون فلسطین مستعمره انگلیس بود توی بیانیه بالفور به یهودیا اجازه داد که بیان فلسطین ساکن بشن. یهودیا حدود 1620 کیلومتر مربع یعنی حدود 6% فلسطین رو خریدن و ساکن شدن. ولی خب اونا که اینقدر کم راضیشون نمیکنه که کم کم شروع کردن زمینای فلسطینیا رو به زور غصب کردن چون دیگه فلسطینیا حاضر نبودن به یهودیا زمین بفروشن و 31 سال با هم دیگه جنگیدن تا اینکه سازمان ملل اومد از کیسه خلیفه بخشید و قطعنامه صادر کرد گفت 55% فلسطین مال اسرائیله همینقدر راحت اما اسرائیل که قرار نیست اینقدر کوچیک باشه و هر کاری هم که بخواد میتونه بکنه پس باز هم فراتر رفت و اینقدر منطقه‌های فلسطینیا رو گرفت که دیگه عملاً چیزی از فلسطین باقی نمونده تا اینجا قسمت سختشو گذرونده دیگه بقیه‌شو که بگیره 100% فلسطینش کامل میشه حالا دیگه میره سراغ کشورهای بعدی نگرانم نباشید جامعه جهانی مرتب برامون ابراز نگرانی میکنه کم نمیذاره خلاصه و در همین حین هم اسرائیل نقشه ریخته که که اقتصاد کشورهای بزرگ شرقی و غربی رو به امنیت خودش گره بزنه تا بعدن هیچ کس صداش در نیاد. چجوری این کارو میکنه؟ میاد کریدورهای ارسال کالا و انرژی از شرق به غرب رو ناامن میکنه و در کنارش یک کریدور جدید میسازه که تمام کالاها از شرق بیان از اسرائیل رد بشن و تکنولوژی از اروپا هم از طریق اسرائیل بیاد به شرق برسه و با یک تیر چندین نشون بزنه، هم خودشو پولدار کنه هم ایران رو فقیرتر بکنه. چرا؟ چون بهترین کریدور از شرق به غرب از ایران میگذره و از طرف دیگه میلیاردها دلار داره هزینه میکنه که فردا هر کی خواست با اسرائیل دعوا بکنه همه اقتصاد شرق و غرب بیان ازش دفاع کنن، چون اگه اسرائیل ناامن بشه دیگه پول بی پول.
تحركوا بسم الله الى الامام واعلموا انه ولا ينصرن الله من ينصره.
نگاه وسیع جغرافیای مقاومت رو از دست ندید، نگاه فرامرزی رو از دست ندید. ما غزی قوم فی اقر دارهم الا ذلو، اون کسانی که تو خانه نشستن تا به اونا حمله بشه دچار ذلت شدن.
رادیو مقاومت.
ما هیچ شبی نمیخوابیم مگر به دشمنان فکر میکنیم. ما هیچ لحظه از عمر ما را سپری نمیکنیم مگر اینکه اون جلوی چشم ما فکر
صدای استقامت تا پیروزی.
ممکن ان تخطئوا في التقدير فترتكبوا خطا ما في غزه او في الضفه او في فلسطين او في لبنان او في سوريا او في ايران قد يؤدي الى تفجير كل المنطقه.
رادیو مقاومت را از طریق برنامه کاربردی ایران صدا و موج اف ام ردیف 95.5 مگاهرتز بشنوید.
العودة رنت والراية فوق غمائم، وليمحو أهل الباطل ما زال الشعب يقاوم.
فالشعب خاض مداحم وسيخلب أقوى ملاحم، وبحق شهيد القدس فلنقر الجيش الظالم.
الأرض لنا والبحر لنا، الصبح قريب والقدس لنا.
الأرض لنا والبحر لنا، الصبح قريب والقدس لنا.
وبإذن الله غدا تنهار بروج الردى، وسنمحو إسرائيلا لا نبالي مما اعتدى. وبإذن الله غدا تنهار بروج الردى، وسنمحو إسرائيلا لا نبالي مما اعتدى.
فبدا زحف الأبطال لك يا قدس الأجيال، سنصلي فيك قريبا بدم الأطفال.
الأرض لنا والبحر لنا، الصبح قريب والقدس لنا.
الأرض لنا والبحر لنا، الصبح قريب والقدس لنا.
We'll be right back. به شما شب بخیر میگم. شنونده رادیو مقاومت هستید و حضور شما عرض بکنم که ما تقریبا حدود یک ساعت و نیم پیش با خبری مواجه شدیم که در واقع این خبر اعلام میکرد که پیکر مطهر شهید نیلفروشان در عملیات تفحص پیدا شده و انشاءالله اطلاع رسانی خواهد شد درباره خدمت شما عرض بکنم که مراسم تشییع پیکر شهید عباس نیلفروشان. روابط عمومی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی طی اطلاعیه ای نوشت: بسم الله الرحمن الرحیم. با سپاس و شکرگزاری به درگاه پروردگار یکتا و بی همتا به استحضار ملت شریف و قهرمان ایران میرساند. با همت و تلاش های شبان روزی گروه جستجوی پیکرهای مطهر شهدای جنایت شش مهر رژیم صفاک و خوناشام صهیونیستی در زاهیه بیروت، پیکر سردار رشید و اندیشمند سرلشکر پاسدار شهید عباس نیلفروشان، مستشار عالی نظامی جمهوری اسلامی ایران که همراه با سید مقاومت آیت الله سید حسن نصرالله دبیر کل سرافراز حزب الله لبنان به شهادت رسیده بود کشف شده است. با عرض تبریک و تسلیت مجدد شهادت این سردار پر افتخار جبهه مقاومت به خانواده معظم و همرزمان رشید دلاور ایشان، زمان انتقال پیکر شهید نیلفروشان به میهن اسلامی و برنامه‌های تشییع و خاک سپاری متعاقباً اطلاع رسانی خواهد شد. اما روی خط تلفن آقای محمد رضا صبوری، کارشناس دبیرخانه کنفرانس اسلامی، به ما ملحق شدند. آقای صبوری سلام میکنم به شما، از شما شب شما بخیر باشه، خیلی خوش آمدید به نصر سلیمانی رادیو مقاومت.
سلام و عرض ادب و شب بخیر دارم خدمت شما و همه شنوندگان محترم رادیو مقاومت، در خدمتتون هستم.
سپاسگزار و ممنونم از شما. آقای صبوری، بحثی که میخوام با شما آغاز بکنم در واقع به طوفان الاقصا برمیگرده و وضعیت فلسطین و غزه پس از حدود یک سال از وقوع این عملیات بزرگ.
همونطور که اشاره فرمودید، بعد از اینکه من شروع بکنم جا داره یاد بکنیم از همه شهدای راه مقاومت و خصوص شهدای اخیر جنایت رژیم صهیونیستی و سید شهدای مقاومت جناب آقای سید حسن نصرالله و دیگر همرزمانشون. خب ما امروز که با رادیو مقاومت داریم صحبت میکنیم، شاهد این هستیم که قریب یک سال و چند روز از عملیات غرورانگیز طوفان الاقصا و ضربه جبران ناپذیر به تعبیر مقام معظم رهبری به پیکره رژیم صهیونیستی وارد شد. خب همه مسئله ای که مقدمه ای که من باید برای شما مطرح بکنم تحلیل این عملیات بود، یک عملیات تقریبا 24 ساعته. چطور این مسئله اتفاق افتاد، چطور رژیم صهیونیستی غافلگیر شد و رژیمی که ادعا میکنه بزرگترین و با کیفیت این سیستم های اطلاعاتی و امنیتی رو داره، چطور نتونست این عملیات رو پیش بینی بکنه و تونست این ضربه جبران ناپذیر رو دریافت بکنه، ابعاد مختلفی داره. خب همونطور که شما هم اشاره کردید، خب 3000 راکت ما در روز عملیات طوفان الاقصا به رژیم صهیونیستی از طرف حماس، جنبش حماس شلیک شده. 1000 رزمنده در دل سرزمین های اشغالی 1948 عملیات کردند و طی اون اسرا رو به دست آوردن و همین الان هم که ما خدمت شما هستیم هنوز رژیم به وعده آزادسازی اسراش بعد از یک سال قوله نتونسته عمل بکنه، همونطوری که نتونست در خیلی از مسائل پیشبینی عملیات 7 اکتبر و غیره به درستی عمل بکنه. اما اون چیزی که حائز اهمیت هستش، رژیم صهیونیستی که در سال 1967 جنگ 6-16 رو علیه اعراب راه میدازه و با تعبیر در جهان عرب خودش رو مشهور میکنه، جیش الذی لا یوخه، یعنی که ارتش شکست ناپذیر، چرا امروز به این موضوع گرفتار شده و به دست یک جنبش و به یک دست چند هزار رزمنده غافلگیر شده در درون سرزمین های 1948 و امروزه با جنگ روانی میخواد خودش رو بزرگتر و قدیتر از اون چیزی که هست نشون بده؟ خب ادعا داره از از ادعا و شعاری که شروع کرد از قلیانی بالفور از سال 1948 از نیز خافوران. خب این ادعا همه میبینیم که همگی کف روی آب برای سران رژیم و با وعده‌ای که تمام مهاجرین یهودی رو از سراسر دنیا جمع کردن در سرزمین‌های اشغالی برخورد و این نشون میده که این رژیم هم از لحاظ استراتژی و هم از لحاظ ژئوپلیتیک و هم از لحاظ شعاری که در منطقه غرب آسیا تشکیل شد در تمامی ابعاد شکست خورده است. حالا به لحاظ تحلیلی هم من در خدمت شما هستم، اگر سوال شما جایگزین هست در خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم. در واقع بگذارید که الان این شکلی نگاه بکنیم. از طوفان الاقصی یک سال گذشته، شما شهر دادید چه اتفاقهایی افتاده و چه مسیری طی شد تا این در واقع حمله شکل گرفت. از اینجا به بعد مسیر غزه، مسیر فلسطین چگونه است و چه شکل و شمایلی پیدا خواهد کرد در سپهر سیاسی منطقه و جهان؟
ببینید، اون چیزی که الان دیگه به یک قطعیتی در نزد افکار عمومی جهان و سیاستمداران جهان کاملا ملموس و غیر قابل انکار هستش، این که دیگه شرایط قبل از 7 اکتبر به هیچ وجه باز نخواهد گشت. اراده مردم فلسطین، کشورهای منطقه که عضو مقاومت هستند و محور مقاومت رو تشکیل میدن، در این هست که وجود رژیم صهیونیستی رو با این ابعادی که خودش رو نشون داد. ببینید، رژیم صهیونیستی 1948 با شعاری که در غرب آسیا تشکیل شد و دموکراسی که به همراه آزادی و مسائلی که شعارهایی که میداد به وجود اومد، همه اونها رنگ باخته برای به خصوص کشورهای منطقه و جهان عرب. امروز که من با شما صحبت میکنم، افکار عمومی درون خود رژیم هم دچار هیجانات و تأثیرات منفی است. مهاجرت معکوسی که از طرف نخبگان اتفاق افتاده، خروج سرمایه گذاری خارجی که در بدنه خود رژیم صهیونیستی و دولت رژیم صهیونیستی اتفاق افتاده، 60,000 شرکت در رژیم صهیونیستی بیکار شدند، خروج سرمایه که عرض شد خدمتتون، شعار بازگشت آوارگانی که به دست حزب الله قهرمان از محور شمالی قرار بود برگردن هنوز تحقق پیدا نکرده و تا تقریبا آمارهایی که من دقیقا نگاه میکردم 70,000 مهاجرت معکوس تا الان ثبت شده و این قطعا برای رژیم صهیونیستی که ادعایی داشت که میخواد در منطقه با تطبیق و با آتش‌سازی روابط به یک محوری برای آمریکا که پشت پرده همین مسائل است به دست بیاد، عملا دیگه این به اصطلاح آقایون سیاسیون مقتضی نیست و این مسئله باید با یک روش دیگه اگر هم بخواد بازسازی بشه اتفاق میفته. قطعاً اون با این در واقع رژیمی که افکار و دولتی که به رژیم حاکمه میسر نیست. آقای نتانیاهو به شدت تزلزل در تصمیم گیری ها، حزب های مخالف ایشون در کنیسه و به خصوص افکار عمومی، شمه های اعتراضی رو ما شاهد هستیم. تقریبا به 100 شمه های اعتراضی با جمعیت بالای 2300,000 نفر مواجهه در شهر تل آویو و شهرهایی مثل حیفا و دیگر نقاط سرزمین های اشغالی 1948. مسئله رژیم هم بحران درونی است و هم افکار عمومی نزد منطقه و جهان هست. امروز که رژیم صهیونیستی جنایت‌های وحشتناکی رو بعد از طوفان الاقصی مثل بیمارستان معمدانی انجام میده، شاهد هستیم در کشورهای آمریکایی دانشجویان آزادی‌خواه در بهترین دانشگاه دنیا علیه این رژیم شعار میدن، مطالبه میکنن و خواستار محاکمه سران رژیم هستن و این قطعاً به بازسازی دولت رژیم صهیونیستی کمک ضربه نهایی خواهد زد و این رژیم رو دچار تزلزل خواهد کرد. الان سیاست‌های رژیم هم فرسایشی کردن مسئله جنگ هست که بتواند زمان بخرد برای جنایت‌های بعدی خودش که قطعاً جریان محور مقاومت و کشورهای آزادی‌خواه دنیا این مسئله رو اجازه نخواهند داد اتفاق بیفتد. مقام معظم رهبری هم به این مسئله با فتوایی که دادن اشاره کردن که هر آزادی‌خواهی که در هر نقطه از دنیا هست باید برای ازاله منحوس این رژیم تلاش خودش رو بکنه، به خصوص در ابعاد مختلف اقتصادی. شهریان‌های اقتصادی رژیم صهیونیستی امروز دچار تزلزل هست. عرض کردم سرمایه‌گذاری خارجی در این کشور به شدت افت کرده، و خروج نخبگان سرمایه گذار و سیاسی و به اصطلاح خودمون مهندسان پزشکان از این سرزمین داره به در واقع حیثیت این رژیم ضربه های اساسی وارد میکنه. من فکر میکنم که جریان مقاومت عربی مثل مردم قهرمان فلسطین، لبنان و کشور عراق و یمن که با مجاهدانه دارن با رژیم مبارزه میکنن باید به یک شکل دیگر در دیگر کشورهای عربی هم توسعه پیدا بکنه. مصر انشالله با افکار عمومی که با در واقع از قطرها داره مثل اشغال فرزندین سینا که توسط رژیم صهیونیستی اتفاق افتاده، اردن به دلیل اشغال سرزمین های رود اردن، اشغالی رود اردن، قطعا به زودی شاهد تحرکات و جنبش های آزادی خواه در سراسر دنیا برای مبارزه با رژیم خواهیم بود که امروز هم شاهد هستیم نمونه هاش رو در روزهای جمعه و نماز جمعه های کشورهای مختلف عربی.
اما کشورهای عربی که شما ازشون یاد میکنین خیلی هم به نظر میاد که دوست ندارن که درگیر این فضا بشن و درگیر در واقع
جریان دولتی مردان کشورهای عربی با افکار عمومی درون مردم کشورهای عربی متفاوته. امروز اگر ما عملیات وعده صادق دو رو وقتی که نگاه میکنیم، عبور موشک های جمهوری اسلامی از سپاه قهرمان ما، افکار عمومی، کلیپ ها و فیلم هایی که از مردم بیرون میاد کاملا ابراز خوشحالی و نخبگان با پیام های خودشون از موافقت خودشون با این مسئله خبر داده. ببینید عدم تحرک کشورهای عربی نسبت به جریانات مقاومت به خصوص حزب الله از باب این هست که خودشون رو بتوانن با جریان تطبیع یا همون آتش‌سازی رفاق بدن که این مسئله عملا در بین خیلی از کشورهای عربی دچار تزلزل شده. امروز که ما صحبت می‌کنم آقای اردوغان رئیس جمهور ترکیه تعبیر جنایتکار جنگی علیه رژیم صهیونیستی به کار میبره، علارغم اینکه مراودات اقتصادی پشت پرده فراوانی باشه
ولی اون 15 میلیارد دلار رابطه اقتصادیش رو داره.
بله ولی شما عنایت دارید نمیتواند انکار بکند ماهیت وجودی رژیم صهیونیستی رو و این مسئله قطعا نشأت میگیره از یک مطالبه عمومی در نزد افکار عمومی و من فکر میکنم که ادامه حیات رژیم صهیونیستی با این مسئله جنایت های وحشتناکی که در کودک‌کشی ها و در واقع ترورهایی که انجام میده به زودی یک در واقع جنبش های جدیدی متولد خواهند شد در درون کشورهای عربی که این مطالبه رو هم از دولت مردان خواهند کرد و هم نسبت به رژیم صهیونیستی تحرکات جدی رو رقم خواهند زد که من عرض کردم مثال نماز جمعه های مثل متر، اردن و غیره شاهد مثال این مسئله هست که امروز نماز جمعه برگزار میشه، مردم بعد از نماز جمعه در اردن به شدت هم علیه دولت حاکم همراه اعتراض دارن و هم به شدت خواهان مبارزه برای رژیم صهیونیستی هستن و به سمت مردها حرکت میکنن که دولت مردان و کشور در واقع مسئولین مرعوب خودشون اجازه حضور نمیدن. مهم افکار عمومی است که قطعا در دراز مدت به نفع جریان مقاومت خواهد بود و باعث متزلزل شدن پایه های دولت های خیانتکارشون خواهد بود.
نکته دیگری که میخوایم بهش اشاره بکنیم بحث اسرائیل بزرگی هستش که خدمت شما عرض بکنم که اسرائیلی ها در واقع برش پافشاری کردند در همه این سالها و بهش پرداختند. ما اجازه بدید که برای دقایقی چون فرزند شهید نیل فروشان روی خط شبکه افق حضور دارند صحبت هایشون رو بشنویم، برگردیم خدمت شما خواهیم بود.
گفت که اصحاب رسانه و فرهنگ در بازنمایی فرهنگی ملت فلسطین در پهنه سرزمینی ایران حالا به زبانهای مختلف، اما ما میشه گفت که این کم نیستن آقای توی این حوزه که توی دنیا داره این اتفاق میفته. شما میدید که کشورها با هم ارتباط فرهنگی میگیرن از این جنس که بازنمایی کنن این اتفاق رو و ما هم باید این رو جدی بگیریم و این بازنمایی رو توی کشور خودمون انجام.
خیلی سپاسگزاریم از شما جناب آقای ساسانی.
خب شما شنونده نصر سلیمانی هستید از رادیو مقاومت و ما همچنان هنوز با برنامه نصر سلیمانی این ایستگاه رادیویی همراه شما هستیم. به محض اینکه حالا این مشکل فنی که داریم برطرف بشه، صحبت‌های علی نیلفروشان رو خواهیم شنید، فرزند شهید عباس نیلفروشان.
به خاک سپرده بشن. حالا البته باید صبر بکنیم و ببینیم که برنامه تشییع و خاک سپاری چگونه است. خب زمان برنامه داره به پایان میرسه. ممنونم از همراهی.
خب برمیگردیم به بحث خودمون و گفتگو رو با آقای صبوری ادامه بدیم. آقای صبوری،
در خدمتتون هستم. من
برگردیم به همون ایده اسرائیل بزرگ و این که سکوت کشورهای عربی در مقابل این ایده یه مقداری عجیبه، یعنی خیلی بیشتر از یه مقدار عجیبه.
ببینید، مسئله ای که در روان کشورهای عربی، من به شدت و تاکید دارم که جریان دولت و جریان مردمی رو باید تفکیک کرد، چون اگر امروز اگر افکار سنجی در نزد مردم منطقه رخ بده که اجازش داده نمیشه، خیلی از معادلات به هم می‌ریزه. همه اینها به مثابه آتش زیر خاکستر هستش. ببینید، همونجور که از پرچم منحوس رژیم صهیونیستی متوجه میشیم، شعار میر تا فرات از دو سویه این مثلث در آرمان رژیم صهیونیستی و در جریان تأسیس این رژیم دیده شده. خب ببینید، من عرض کردم در ابتدای عرایزم که سرزمین های سینا رو از مصر میگیره، ترانه رود اردن رو از اردن میگیره، حتی در سال 2000 در واقع به بیروت هجوم میاره، جولان رو از سوریه میگیره و این اتفاقها باعث شد که رژیم به لحاظ در واقع کمیتی توسعه پیدا کنه، اما به لحاظ کیفی به شدت یک بغض و خفقانی رو در نزد افکار عمومی منطقه رقم زده و این نشون داده که حتی با در واقع مزیت‌های نسبی رژیم، مثل واردات تکنولوژی، در واقع بحث گردشگری، مسئله در واقع دموکراسی برای نمونه در واقع شعارش بوده، هیچ جذابیتی برای کشورهای اطراف ایجاد نکرد، جز با تطمیع و تهدید و با خباثت کشورهایی مثل انگلیس که با جنگ اطلاعاتی و به خصوص رژیم آمریکا که این در واقع رژیم صهیونیستی رو با سیاست در منطقه غرب آسیا جانمایی کردن برای در واقع اشراف و در واقع اشراف و اطلاعات خصوصی تو منابع انرژی منطقه غرب آسیا و هدایت اون به سمت اروپا با خدعه‌ای که دارن، همونطور که از صحبت‌های مقام معظم رهبری هم در نماز جمعه ما شاهد بودیم، رژیم صهیونیستی دارای ابعاد مختلفی برای جریان استکبار و استعمار. اما اگر دغدغه جنابالی بحث جریان کشورهای منطقه هستش، من فکر میکنم که فتح افکار عمومی بزرگترین در واقع مزیت طوفان الاقصا بود که اتفاق افتاد و عوض شدن افکار عمومی منطقه که این رژیم یک ماهیت بسیار پلید و یک دست چدنی در ذیل این دستکش مخملی داره که حاضر برای موجودیت خودش دست به هر کاری بزنه، تمام قوانین سازمان ملل، حتی نقض حقوق بشر در تمام بیانیه‌های جهانی رو عملا نقض میکنه و با قدرت هم میگه من به این کار ادامه خواهم داد. بالاخره حتی ما در افکار عمومی کشورهای اروپایی به جز چندین تن از کشورهای همراه شاهد هستیم که محکوم میشون و در به خصوص در واقع شورای حقوق بشر رژیم صهیونیستی محکومیت میگیره که متاسفانه جریان حاکم بر و اراده حاکم بر شورای امنیت و غیره اجازه امتداد این مسئله رو نمیده. و اما اون چیزی که باید جریان محور مقاومت دنبال بکنه، جنگ ادراکی است که به همراه جنگ سختی که در جریان به دست رزمندگان مقاومت هست اتفاق بیفته. روشنگری در زمینه‌های مختلف ماهیت رژیم صهیونیستی و قطع شریان‌های اقتصادی که مطالبه چندین باره مقام معظم رهبری نسبت به در واقع امتداد این رژیم هست باید اتفاق بیفته که انشالله به زودی شاهد قطع شریان‌های اقتصادی و صادرات انرژی به این منطقه اشغالی 1948 خواهیم بود و باعث خواهد شد که کشورهای عربی خیلی زودتر نسبت به پوشالی بودن و به قول جناب شهید عزیز ما نصرالله از سوستر از خانه عنکبوت بودن این رژیم برای افکار عمومی روشن‌تر بشه. من در خدمتتون هستم.
ان شاء الله. خیلی سپاسگزارم، ممنونم از شما.
خواهش میکنم.
متشکرم که دعوت ما رو پذیرفتید و روی خط تلفن با ما همراه شدید. آقای محمد رضا صبوری، کارشناس دبیرخانه کنفرانس فلسطین.
در جمهوری اسلامی تجربه ما نشان میده که مقاومت جواب میده، جواب در مقابل دشمن. هر جا ما مقاومت کردیم جواب گرفت.
از همت ها، باکری ها و